بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 183، صفحه 12. و قالوا فی الرد علی القدریه کون و عظمت الامور کلها بیده تعالی و ان ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن و ان الکل واقع به علم الله و مشیته و ارادته و قدره و قضائه لا ینافی استناد الفعل الى العقل. بس در تحقیق امر بین الامرین داشتیم. برای تحقیق این مطلب باید جبر و نفی کردیم، تبعیض هم نفی کردیم، تا بعدا بتوانیم این امر بین الامرین رو تحقیق کنیم. در عباراتی که قبلا خونده شدن ما جبر و نفی کردیم، الان میخواهیم تبعیض هم نفی کنیم. در نفی تفییزیشون سه مطلب بیان می کنند. که این سه مطلب رو ما به هم زنی می کنیم، تفییز نه تنها امر بی دلیل بلکه امر باطلی می شه. مطلب اول این که ما اعتقاداتی در مورد اداره عالم داریم، این اعتقادات هیچ کدوم با قدرت عقل منافات ندارند و استناد فعل به عقل رو باطل نمی کنند. فیزی ها معتقدن که فعل باید به عقل استناد داده بشه، و اگر ما دخالت خداوند رو در فعل عقل بپذیریم، این فعل استناد به عقل داده نمیشه. و چون استناد فعل به عقل لازمه، پس دخالت خدا در فعل رو باید نفی کنیم. ما در این بیانی که داریم میخوام ثابت کنیم که دخالت خدا در کار عبد قبول است و در این حال استناد فعل به عبد هم درست، منافاتی نیست بین این که خداوند دخالت کند و فعل با دخالت خدا نیز به عبد نسبت داده بشه و استناد داده بشه. سلام علیکم. پس اهل تفویض بین دخالت خداوند در کار عبد و استناد فعل به عبد منافات می‌بینند. میگن یا باید دخالت خدا رو نفی کنیم یا استناد فعل به عبد رو نفی کنیم. اما استناد فعل به عبد که نفی نمیشه، این یه امر وجدانیه، پس باید دخالت خدا رو نفی کنیم و به این ترتیب تفویض رو نتیجه میگیرند. ایشون جواب میدن که منافاتی نیست بین دخالت خدا و استناد فعل عبد به عبد تا ما ناچار باشیم که یا دخالت خدا رو نفی کنیم یا استناد رو نفی کنیم، و شما بگویید چون استناد نفی نمیشود باید دخالت خدا نفی شود. مثلا منافاتی نیست تا نوبت به این حرفا برسیم. سه تا کلام ما داریم. این سه کلام دخالت خدا رو در فعل عبد نشون میدن، ولی هیچ کدومشون ما منافات با استناد نداره. کلام اول این که میگیم زمام تمام امور دست خداست. مطلب دوم این که میگیم ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. سلام. مطلب سوم این که میگوییم همه چیز به علم خدا باقی میشود، به قضا و قدر خدا باقی میشود، به اراده و مشیت خدا باقی میشود. این سه مطلب رو ما داریم که این سه مطلب نشون میدن که خداوند در تمام امور دخالت دارد. حالا دخالت دارد به عنوان علت مستقل یا به عنوان فاعل تنها، به هر صورت دخالت ده. آیا سلام علیکم دخالت خداوند در امور از جمله در فعل عبد منافات دارد با استناد فعل به عبد؟ ایشون ادعا میکنن که منافات نداره. چون عبد قدرت داره، قدرتش هم مؤثره و فعل با قدرت او انجام می شود و دخالت خداوند در حدی نیست که اختیار رو و قدرت رو از عبد بگیره. اگر دخالت در حدی بود که قدرت رو از عبد می گرفت، نمی تونست این فعل رو به عبد اسناد بگیره. اما چون دخالت در این حد نیست، ما فعل و عبد نسبت میگیم. بنابراین زمام همه امور از جمله فعل عبد دست خداست. اگر بخواهد به هر سمتی این فعل رو سوق دهد، هر اراده ای رو که بخواهد در ذهن عبد بیندازد میتواند. همچنین اون که او بخواهد انجام میشود، اون که او نخواهد انجام نمیشود. همچنین همه امور به علم و قدرت و مشیت او وابسته است. همه اینا رو قبول داریم. اما آیا ما با این کلماتی که گفتیم قدرت رو از عبد میگیریم یا تأثیر رو از قدرتش میگیریم؟ این چنین نیست. ما هم قدرت رو برای عبد قائلیم، هم تأثیر قدرت رو قائلیم و دخالت خدا دخالت حتم نیست که قدرت عبد رو منتفی کند یا تأثیر قدرت رو. پس منافاتی نیست بین این که خداوند دخالت کند و فعل هم به عبد استناد داده شده. بنابراین اون بهانه‌ای که اهل تفویض دارن ازشون گرفته میشه، چون بهانه‌شون این بود که منافات هست و به خاطر این منافات گفتن یکی از طرفین رو باید منکر بشیم، یا اسناد فعل به عبد رو منکر بشیم یا دخالت خدا رو منکر بشیم. اسنادو که نمیتونیم منکر بشیم، پس دخالت رو منکر بشیم. جواب ما اینه که اصلا تنافی وجود نداره که بخوام یکی از طرفین تنافی رو از من بگیرم. این مطلب اولیش که مرحوم قاضی سعید در رد اهل تفویض بیان میکنه. هرچند سه تا مطلب رو کنار هم قرار میدیم و تفویضی ها رد میشن. فعلا مطلب اولش من اصلا بله قدرت خدا افاضه کرده ولی به عبد داده. خدا افاضه کرده ولی ملک عبد قرار داده. مثل این که مثلا فرض کنید که ما الان مالک چشممون، گوشمون، قوامون هستیم، مالک حقیقی هم هستیم، نه مالک اعتباری. مثلا فرض کنید این کتاب رو من خریدم، مالک اعتباری هم، اما چشم و گوش و اینا رو مالک حقیقی هم. ولی مالک حقیقی هستم که خداوند به من تملیک کرده، خودم مالک نیستم اصالتا. بنابراین نمیتونیم بگیم قدرت رو چون خدا داده پس ما نداریم. قدرت رو واقعا به ما داده، اما مالک قدرتمون هستیم. او ما رو مالک خرید داده و به ما اجازه داده از این قدرتمون استفاده کنیم و تا جایی که این قدرتمون میتونه تعلق بگیره. به محالات تعلق نمیگیره. سلام. به بعضی از افعالی که مقدور خدا هستند و مقدور ما نیستند تعلق نمیگه، مثل خلقه به این چیزا تعلق نمیگه، اما به اونایی که میتونه تعلق بگیره ما واقعا تعلقش میدونه. این ملاقات نداره که قدرت رو خدا به ما داده، بله خدا به ما داده ولی تملیک کرده. و این مهمه که بدونیم ما مالک قوای خودمون هستیم، نه مالک اعتباری، مالک حقیقی. صفحه 183 هستیم، صفحه 12. و قالو فرد علال قدریه، قالو یعنی اهل تحقیق، قالو کون و عظمت الامور، این کون مبتداست، دو خط بعد لا ینافی استناد الفعل الالعبد خبر میشه. این ست جمله ای که میخونیم هیچ کدوم منافات با استناد فعل الالعبد ندارن تا شما به بهانه این منافات دخالت خداوند رو منکر بشید. این که میگوییم زمام همه امور به دست خداست، این یک. و این که میگوییم ما شاء الله و کان و ما لم یشاء لم یکن، این دو که کانه و لم یکن هر دو تام است. و این که میگوییم الکل یعنی کل موجودات عالم، چه فعل ما چه افعال خود خداوند، همه واقعا به علم الله و مشیتی و ارادتی و قدری و قضائه، این سه تا قول لا ینافی استناد فعل الالعبد را. بله هوه یعنی استناد، بلکه این استناد من ضروریات مذهب الامامی است. اگر منافات بود این گروه چه دقیق هم فکر میکنن این مطلب رو جز ضروریات خودشون قرار نمیدادن. و این نما یکفی، این مطلبی که عرض کردم، این که انسان کاری انجام میده، معصیتی میکنه، بالاخره به قدرت خودش داره این کار انجام میده و فرض اینه که خداوند رو مجبورش نکرده، خودش قدرت داره، خودش اراده میکنه. اما این که حالا خداوند میتواند جلوشو بگیره، بله خدا میتونه بگیره، چون زمام همه امور دست اوست، حتی با واسطه زمام این فعلی که من صادر میکنم دست اوست، با اینکه دخالتم نکنه بازم دست اوست، چون قدرت که او داده، ارادش او داده، وجود من او داده، امکاناتی که باعث میشه که فعل در اختیار من قرار بگیره اونا رو اون داده. بالاخره دخالت داره، مستقیم هم اگر دخالت کند در کار من، تا وقتی که این دخالتش حتمیت برای کار من نیاره باز کار به قدرت من داره انجام میشه، تا وقتی اجبار نکنیم. نه دخالتی که نه، حالا من دخالت ها رو من بعدا خواهم گفت، دخالت خدا رو خواهم گفت که اون دخالت اجبار نمی کنه عبد رو، مجبور نمی کنه، دخالتی نیست که حتمیت بیاره. بله
حتمیت
نه، حتمیت با کمک اراده من از میکنم، بدون این که اگر خداوند بخواد بدون اراده من حتمیت بیاره اون میشه جد، اونو ما ملکه، ولی با دخالت اراده من و با تمام عواملی که در جهان هستن حتمیت مسلم حاصل میشه، ولی اگه حتمیت حاصل نشه که پس ساده نمیشه، حتمیت حاصل میشه.
حتمیت با جهر
نه، حتمیتی که از جانب خدا بیاد دارم عرض میکنم، نه حتمیت، حتمیت شما میفهمید حتمیت با جب فرق داره، خب بله حتمیت با جب فرق داره، ولی حتمیتی که از جانب خدا بیاد با جب فرق داره. حتمیت اگر از جانب خدا بیاد به زمین اراده من، اون با جب منافات داره، اون جب نیست. اما اگر حتمیت منحصرا از جانب خدا بیاد و من هیچ دخالتی نداشته باشم، خب این همون جب. ما معتقدیم حتمیت میاد اما نه حتمیت از جانب خدا بیاد و ما هیچ کاره باشیم، بلکه حتمیت میاد با عواملی که خدا آفریده، ارادهی که من دارم، بالاخره با تمام عوامل، با تمام عوامل حتمیت میاد. اما این که حتمیت از جانب خدا باشد، هیچ دخالتی از من نباشد، اینو ما منکریم. و اینما یکفی فی جواز المعاخذه کون المعاصی واقعتن به قدرت العباد بلا اجباره. این که عباد کار رو دارن با قدرت خودشون انجام میدن کافیست که مؤاخذه بشن، چون اجباری در کار نیست. اجبار علاوچن بلا اجبار علاوچن کان و قادرین علا ترکها. این تفسیر واقعتن به قدرت هم یا تفسیر بلا اجبارن یا تفسیر مجموعه است که معصیت رو به قدرتشون بدون جبری که از جانب اله باشد انجام میدهند، به این نحوه که قادر بر ترک هم هستند، با این که قادر بر ترکن اراده میکنن اون طرف رو و اون طرف رو انجام میدن. این مطلب اول بود از سه مطلبی که عرض کردم ایشون در اینجا میاره که عدم منافات بین اون سه جمله و استناد الفعل الی العبد. مطلب دوم و ان اصل القدره کافیه. این عطف بر کون و عظمت الامور کله ها بیده. قالوا فی الرد علی القدریه کون و عظمت الامور تا آخر و قالوا ان اصل القدره کافیتون فی ترتب الاقام. مطلب دوم دوم برای قالوه، مقول سوم هم داریم که بعدا میرسیم بشین شما. نه اصل بر همون کام و عظمت الامور. قالو فر رد علی القدریه سه مطلب، یکی کام و عظمت الامور تا اینجا، یکی من نسل القدره کافیه تا حالا برسیم قسمت سوم شما هست. حالا من اصل مطلب رو بگم، شما قبلا اشکالش رو میگید تا من اصلش رو بگم. ایشون میفهمد که اصل قدرت در مؤاخذه و همچنین ترتب ثواب کافیست، استقلال در قدرت لازم نیست. عبد استقلال در قدرت نداره ولی اصل قدرت رو داره، و همین اصل قدرت بر او کافیست. استقلال در قدرت فقط مال خداست، هیچ موجود دیگر استقلال در قدرت نداره. منظور از استقلال چیه؟ منظور از استقلال دو چیز میتونه باشه، که ما اون اولی رو لازم نیست مطرح کنیم، دومیش مهمه. اول این که بگو این استقلال در قدرت، یعنی قدرت مال خیش، مال خیشتن باشد، مال افاضه‌ای نباشد. خب این که مسلم پیش موجودی در از خدا استقلال در قدرت به این معنی نداره، چون همه قدرتشون افاضه‌ایه. استقلال در قدرت به معنای اینکه قدرت ذاتی باشه و افاضه‌ای باشه، برای هیچ موجود افاضه‌ای نباشه، برای هیچ موجودی نیست جز خدا، هیچ کسی استقلال در قدرت نداره. اینه بس ما ادعا نمی‌کنیم. معنای دوم استقلال در قدرت این است که من میخوام کار کنم، هیچ کس هم تو قدرت من نمیتونه دخالت کنه، نه دخالت نمیکنه، نمیتونه دخالت کنه، من مستقلم. اینم برای عبد نیست، چون در تمام وقتی که من دارم کارو انجام میدم خدا میتونه دخالت کنه. حالا ممکنه دخالت کنه، ممکنه نکنه، ولی میتونه دخالت کنه. یعنی قدرت من متزلزله، اونطور نیست که مستقل باشه، هیچ که حق ورود درش نداشته باشه. عبد استقلال در قدرت نداره، به این معنی که قدرتش رو خدا حفاظه کرده و در این قدرت هر آن میتواند دخالت کند، خداوند میتواند دخالت کند. پس استقلال به این معنی که مال خودش باشه نداره، استقلال به این معنی که هیچی نتونه توش دخالت کنه و او مستقلن بتونه کارش انجام بده نداره. اما وقتی خداوند دخالت نمی کنه، او با قدرت خودش کار انجام میده ولی استقلال نداره، ولی با قدرت خودش کار انجام میده. اون وقتی که خدا دخالت نمی کنه، اون وقتی که دخالت کنه که قدرتشو ببنده، اون دیگه کار انجام نمیده. اون وقتی که خدا دخالت می کند، اگر دخالت حتم باشه قدرت رو میگیره، اگر دخالت حتم نباشه قدرت رو نمیگیره. چه دخالت حتم نیست؟ روشن شدم تا الان که استقلال در قدرت نیست، نه به اون معنی اول نه به معنی دوم. وقت میگم سراغ این که حالا دخالت هست یا نیست. دخالت دو جوره، نمیتونیم بگیم دخالت نیست، حتما باید بگیم دخالت هست. منطقه دخالت دو جوره، یه دخالتی که حتمیت میاره، یه دخالتی که حتمیت نمیاره. دخالتی که حتمیت میاره از جانب خدا انجام نشده و نمیشه و الا خدا مؤاخذه نمی کنه. اما دخالتی که حتمیت نمیاره انجام گرفته. دخالتی که حتمیت نمیاره توجه کنید، بسیار مطلب جالبیه که از اون قاضی سعید در اینجا توضیح میده. قاضی سعید میفرماید که خداوند قضاءً به حق ربوبیه و به خاطر ایجاد نظام احسن باید یه اموری رو بیافریند که جهان به اون امور احتیاج دارد و ما با برخورده به اون امور متأثر میشیم. اما اون نیافریده که در قدرت من دخالت کنه، او آفریده که جهانش رو اداره کنه. اون زیبایی ها رو در جهان آفریده تا نظام احسن درست بشه و منم امتحان بشم، اما نه یا پریده که منو اجبار کنه. من متأثر میشم از این عوامل بیرونی و به سمت آنچه که خودم اختیار میکنم میگم. نمیگیم این امور در ما دخالت نداره، دخالت داره و ما رو مشتاق میکنه، اما قدرت رو از ما نمیگیره. پس خدا داره دخالت میکنه با خلق این عوامل، اما دخالت حتم نیست. بالاخره آخر سر قدرت من داره، قدرت من و انتخاب من داره فعالیت میکنه. تأثیر این امور و عوامل خارجی رو ممکن نیستیم، ولی تأثیر در حدی نیست که ما رو مضطر کنه. پس توجه کردید استقلال رو ثابت کردیم که نیست، استقلال در قدرت نیست. نه استقلال به معنی که قدرت مال خودمون باشه، ذاتیمون باشه، نه استقلال به معنی این که هیچ کی نتونه توی این قدرت ما وارد بشه. هیچ کدوم از این دو استقلال رو ما نداریم، بلکه معتقدیم که خداوند دخالت میکنه. اما دخالت اینم قبول نداریم که خدا هیچ دخالتی نکنه، حتما دخالت میکنه. اما دخالت دو قسمه، یه وقت دخالتی که اضطرار میاره، جبر میاره که این رو میگیم خدا انجام نداده، یه وقت هم دخالتیست که جبر و اضطرار نمیاره، این خدا انجام داده. آخر سر آنچه که باقی میماند این است که ما مستقل در قدرت نیستیم، ولی اعمال قدرت میتونیم بکنیم. همین کافیست برای اینکه کار به ما استناد داده بشه و بر کار ما ثوابی عقاب مترتب بشه. دخالت خدا رو ببینید، دخالت خدا رو ما به همین اندازه قبول داریم، بیشترش دیگه قبول نداریم. دخالت خدا به همین اندازه که زیبایی ها رو میآفرینه، اشتیاق در ما به وجود میاد. ولی این که منو بگیره تو این مسیحیت حل بده و بندازه درم ببنده بگه همینجا باش و بیرون نه، این کارو نمی کنه. مسئله اصلی نیستم، اون ما با جبری ها حرف نمی زنیم، ما داریم با با تبعیضی حرف میزنیم، جبریه حرف نمیزنیم، جبریه حرف چون تموم شد. ما نمیخوام به جبریه بگیم خدا دخالت حسم نمی کنه، اونا میگن خدا دخالت حسم میکنه، اصلا نمیگن دخالت میکنه، میگن فعل خود خدا، اونا میگن فعل خود خدا انجام میده، اونا که خیلی بدتر از این میگن، میگن فعل خود خدا انجام میده. دخالت حسم هم براشون خیلی مسئله نیست. ما با اونا الان درگیر نیستیم، ما با قدریا درگیریم، با تبعیضیا که میگن کار ماست. ما میگیم نه خدا دخالت میکنه، کار ما نیست، دخالت او دخالت جبر نیست، دخالت حتم نیست که استناد عبد از من بره. اونا سعی میکنن، یعنی تبعیضیا سعی میکنن استناد از سعی میکنن که استناد از بین بره. میگن اگه استناد از من ببری مخدوشه، پس باید دخالت خدا رو از من ببری. ما داریم استناد رو درست میکنیم، دخالت خدا رو درست میکنیم که منافاتی بین این دو نباشه. نمیخوام جبر رو رد کنیم، ما میخوام بگیم که تبعیض نیست، استناد فعل به عبد هست در این دخالت خدا، ولی دخالت خدا جبرآور نیست که استناد رو قطع کنه. اینو میخوام بگم، ولی درگیری با کی در جبری هم نیست. بعد یه مطلب جالبی رو میشون اشاره میکنه، میگه خداوند مضل بود، اذلال میکنه، گمراه میکنه. گمراهی این نیست که خدا مستقیما گمراه کنه، گمراهی همینه که امور رو میآفرینه سر راه ما قرار میده و ما رو نسبت به اون امور متأثر میکنه و اون امور هم زیبا هستن در ما تأثیر میذارن. خودش هم گفته من اینا رو آفریدم، این همه زیبایی رو آفریدم تا شما رو امتحان کنم. پس بالاخره او داره ما رو گمراه میکنه، ولی این اذلال حتم نیست، اذلالیست که با وجودش من هنوز اختیار دارم و من انتخاب میکنم و منم که گمراه میشم به اختیار خودم. ولی او اذلال میکنه، یعنی وسیله اذلال رو فراهم میکنه، همونطور که توفیق میده یعنی وسیله خیر رو فراهم میکنه، همچنین اذلال میکنه یعنی وسیله زلالت من رو فراهم میکنه. هیچ وقت من رو حل نمیده توی این
وسیله. شما میگید ما در اراده مستقل نیم، بعد شما مثلا میگید که نه به چیزای اطراف شما هست، من اراده شما رو محدود میکنم.
پس چه دارم؟ اونا نگرانیشون سر استناد فعل به ماست، میگن باید استناد رو درست کنید، ما میگیم درست میکنیم، اونا میگن استناد رو باید درست کنی، برای درست کردن استناد باید رابطه رو با خدا قطع کنی. ما میگیم نه خیر، رابطه رو با خدا برقرار میکنیم، استناد هم درست کنیم. خب ما قبول نداریم که خدا مستقیم دخالت کنه در کار ما و اراده کنه. این حرف جب ها، من به جب کار ندارم، ولی قبول نداریم اگه با جب اون میشه جب، اون میشه
فقط اینکه قبول کنید زیده چیزا هست از شما اراده شما رو محدود کنید، اونم میگه باشه محدود کنید، ولی اراده با کنید
اراده مال خودمونه و هیچ خدا دخالت نمی کنه. اون شفیزی اینو میگه دیگه، در اون که خدا داره دخالت میکنه.
وقتی جواب داره کنه نمیپذیرید.
اون میگه خدا دخالت نمی کنه، ما میگه خدا دخالت می کنه. چی رو پذیر
خدا میدونه؟ اصلا شما یه چیز داره که میگه
خدا شما تدوانده، اگر داره شما رو محدود کنه، اونم میگه تو محدود کنه، ولی من خدا رو خدا رو نداره. نمیدونم چی شما میگه، یعنی واقعا کلام تفیز رد نمیشه این حرف ما؟
نه، شما میگه اصل اراده مستقله، مال خدا مال نداره.
نه اون که نمیگه خدا به ما نزده، نه این که خدا به ما نزده،
خدا به هم قضا و قدرش به همه چی هست، خیلیت انسان تو انسان قضا و قدر خدا نیست، استثناء میزنن و شما میتذیرید به استثناء رو بگید، ولی خب محدود میشه بیخوش جواب نداره.
خدا قضا، اون میگه قضا و قدر خدا نسبت به انسان نمیاد. خب ما میگیم که قضا و قدر خدا نسبت به انسان میاد، دلیلمون هم اینه. اونا استقلال رو درست میکنن، ما داریم استقلال نفی میکنیم، چطور خودش رد نمیشه؟ خب محدودیت این آدم استقلال دیگه، چرا نه؟ هم بعد محدودیت عدم استقلال نیست. اگه اونطوری بخوام بحث کنیم بعد خب همه چی عوض بدل میشه، شخص محدود میشه، شما میگید استقلالش هنوز واقعی
همونو قبول دارن که مثل انا منجر بارون بیاد، شاید هم بخواستم که بارون بیاد بیرون نرد، این که مناقضی با تبدیل نداری که چون بارون اومده سه اومده بیرون نمیرن تو اراده من تأثیر نداشت. در اینجا خدا با خلق بارون و خلق بیرون یا سه یا شدن سه تبدیلی ها رو این مشکل ندارم، میشه این در اینکه خود اراده من تر چیز باشه ما بسیدی ایجاد میشه.
یعنی من مستقل اراده میکنم، خدا هیچ دخالت
نداره. حرف تفیزی نما تفیزی ها قبول دارن که اگر شرایط بیرونی باشه من اراده هم بکنه به گونه دیگر اجرا میکنم. اگه بارون بیاد من اراده هم محدود شده، میخواستم برم بیرون با خدا میخواستم بیرون میکنم.
آخه اینا ببینید قبلا قول تفیز رو نقض کردیم، خدا هیچ دخالتی نمیتونه بکنه. حال دخالت مستقیم باشه دخالت غیر مستقیم، اون اینطوری میگه
اراده ما دیگه مستقل، هر طرف هستم بیشتر
تفتیم اونم میگن مستقل، اونم میگن مستقل، یعنی ما هر کدوم میخواد میتونه بکنیم.
برای هر کدوم میخواد اگه سیدی ها نمیتونیم بریم بیرون،
این رو تفتیزی ها قبول داره. نه حالا اون که وقتی نمیتونم اعمال اراده کنم، نمیتونم اعمال قدرت کنم، هر دیگری است، ولی اونجایی که من میتونم اعمال قدرت کنم تفویضی میگه تو مستقلی، هیچ دخالتی نیست، ما میگیم نه دخالت هست.
دخالت چون با عوامل بیرونی دخالت درسته
باشه
به تعبیر ما محدودش کردیم، ولی من مخاطب شرایط میکنم از اراده هم بکرده، اما چون خود اراده من دخالتی نداره.
بالاخره چطور دخالت نداره؟ این عوامل بیرونی داره دخالت میکنه، خدا آفریده دیگه. بله
مشکل داره این مقدار بود که من توی زمستون نمیرم گندم بکارم، توی تابستون برم گندم بکارم، خب پس به این مقدار که شرایط بیرونی در اراده تحصیل داشته باشم بیرون سلامت بودم.
وقت فعل مستند میشه به عبد، یعنی مثلا من که زمستون نمیرم گندم بکارم به خاطر اینکه قانون طبیعت خدا این چنین قرار داده، من مجبور نمیشم در کاری که دارم. البته کاری که داریم کاری که برای ثواب مترتب بشه، منظور اینجور کاراست، نه کاری که تصمیم جواب نمیده. گندم کاشتن اینها مورد بحث ما نیست، همه بحث سر افعال عباده که برایش درش مسئولیت هست یا برایش ثواب مترتب میشه.
یا جبرانتیس
کلیه،
من حتی تو راه
رفتنم
هم بسی جبران اختیار
مطرح میشه. خب بله، ولی یه وقتی من تابع طبیعت میشم به قول شما در زمستون گندم نمی کنم، اینو هیچی نمیگه این جبره، هیچی هم نمیگه تفریزه، ولی در کار خود من که میخوام اقدام کنم گندم بکارم ولی تابستون، آیا اراده من است یا خدا داره گندم میکاره که جبریا میگن، یا نه من اراده کردم خدام اراده دارد، منتها اراده من اراده خدا طوری نیست که منو به سمت گندم کاشتن سوق بده، یا اگر نتونستم به خاطر یه مانعی اینطور نیست که خدا منو کنده باشه از این کار و نذاشته باشه من این کارو بکنم. این امرا در همین حد میگه. تفویضی هم معتقدن که خدا دخالت نمیتونه بکنه، هیچ نوع دخالت، نه دخالت مستقیم تنها نیست، دخالت مستقیم نیست. شما فکر میکنید که خداوند از اون بالا تصمیم بگیره که من این کار رو انجام بدم یا تصمیم بگیره که این کار رو انجام ندم، این مورد بحثه. اینه جبری ها میگن، این جبری ها میگن. تفویضی ها میگن که اصلا خدا در کار من هیچ نوع دخالتی نمی کنه،
حتی با واسطه،
حتی با ایجاد
شرایط
دیگه، با ایجاد شرایط. اونا میگن که هیچ دخالتی در اراده من نداره، من میتونم اراده مال منه و من میتونم هر چی دلم میخواد استفاده کنم ازش، هیچ دخالت هم خدا نمی‌کنه. خب گاهی از اوقات می‌بینید که یه انصرافی میاد، مثلا آدم یه معصیتی می‌خواد بکنه، یه انصرافی میاد، این انصراف رو خب خدا می‌ندازه.
فسخ
العزای، منطقه من گوش نمیدم، بازم فشار میارم میرم سمت مسیح. یا گاهی از اوقات میبینید که میخوام اطاعت کنم، یه انصرافی از جانب شیطان میاد که شیطان هم مخلوق خداست، ولی من گوش نمیدم، اطاعت رو میکنم. اما دخالت شده ها، من دارم اطاعت میکنم، یا دخالت شده من دارم وصیت میکنم. تبعیضی میگه نه، اصلا خدا تو کاری بتو نداره، مثل این که تو اصلا رها شدی، هیچ وقت تصرف هم درت نمی کنه و اینطور نیست که ذهنتو منصرف کنه از مسیح. ظاهرش اینطوری، حرفش اینطور بود که اگه خدا اراده کند که من معصیت نکنم و شیطان اراده کند که من معصیت کنم، من به سمت قول شیطان میرم به خاطر اینکه این رو انتخاب کردم. حتی میگم قول خدا از اراده خدا باقی نمیشه، یا تونستی خوندیم دیگه نه اینطور نیم. حتی انده ازا شا اتا امن الاسی و شا ادلیس المسیح منه لا یکون و ما شا الله، تا این حد میگفت دخالت خدا نیست، یعنی خدا مستقیم هم دخالت کنه فایده نداره، یعنی نمیتونه دخالت کنه. لأن اصل القدره کافیتون فی ترتب العقاب و ثواب و غیرهی، غیر ثواب و عقاب متوازن است. شاید هم بتونیم بگیم عوض نیست، هست عوض که در کلام مطرح میشه که به منزله ثوابه ولی با ثواب فرق داره. و عمل استقلال فقیر و لازمه، استقلال عبد در اراده لازم نیست، همین اندازه که قدرت داشته باشه کافیست. و لا ینافی ذلک عدله تعالی، این که عبد با قدرت خودش کار انجام دهد بله، یا اینکه مستقل در اراده نباشد با عدالت خدا منافات نداره. تبریزی میگه اگر عبد مستقل نباشد خدا و کار رو بدون استقلال انجام دهد، خدا عذابش کند، این با عدالت خدا نمیسازد. پس باید مستقل باشد تا عذابش عادلانه باشه. ما جواب میدیم که استقلال نداشتن منافات با عدالت نداره، چون اصل قدرت که باشه کافیست که او رو مؤاخذه کنه، لازم نیست برای مؤاخذه که حتما این عبد مستقل باشه. شما یه سوالی هم داشتید که بحث اکراه، بله شما می فرمایید که اگر کسی دخالت کند در، یعنی انسانی دخالت کند در اراده انسان دیگر و اون انسان دیگر رو مکره کند، با اینکه انسان دیگر استقلال در اراده نداره ولی اصل اراده رو داره، او مؤاخذه نمیشه، خداوند مؤاخذش نمیکنه. با اینکه با قدرت خودش داره کار انجام میده، ولی چون دخالت غیر انجام گرفته، تکلیف از او ساقط شده. بنابراین اگر خدا هم دخالت کند باید تکلیف ساقط شود، همونطور که اگر انسانی در کار ما دخالت میکند و ما رو اکراه میکند تکلیف از ما ساقط میشه، همچنان اگر خدا دخالت کند تکلیف از ما نیست ساقط میشه. ما میخوام همین رو بیان کنیم که دخالت خدا در حد اکراه نیست، در حد اجبار نیست، در حد اکراه هم نیست. یعنی اینطور نیست که خدا ما رو تهدید کنه و ما با انتخاب خودمون به خاطر تهدید او به سمت معصیت بریم. اکراه در مورد خدا اصلا نیست، یا اجبار در مورد خدا یا اجبار یا عدم اجبار. اکراه در مورد خدا تصور نمیشه، چون اکراه اینه که شخص من بگه تو این کار رو بکن و الا فلان ضرر رو برات وارد میکنن. هیچ وقت از جانب خدا چنین اتفاقی نمیافته. اون اساسا اکراه در مورد خدا تصور نمیشه. دخالت خدا دخالت اکراهی نیست، یا دخالت اجباریه یا دخالتیست که قدرت رو باقی میداره. تازه در بحث اکراه هم قاعده یعنی حکم امتنانیه. خدا میتواند در همون جا ما رو مؤاخذه کنه، منتها منت گذاشته که مؤاخذه نمی کنه. به ما میگه تحمل کن، میتونه بگه به ما بگه تحمل کن، این تو رو اکراه میکنه، تو گوش نده، بذار کارشو بکنه، من مثلا جواب رو خواهم داد، تو وظیفه خودتو انجام بده. میشد که این تو تکلیف کنی به من بفرماد که اگر کسی تو رو اکراه کرد، حتی اگر گفت تو رو میکشم، تو حق نداری دست به این جرم بزنی. همونطور که در مسئله قتل فرموده، اگه کسی به من گفت اگر اینو نکشی من تو رو میکشم، فرموده اکراه صادق نیست، تو کشته بشو ولی دست به جرم نزن. در بقیه هم اگه این کارو میکرد، چون اراده دست من بود میشد. بله، فاعل مشرح با اراده کار انجام میده، پس میشه فاعل. اگر فاعل شد خداوند میتواند رو مؤاخذه کنه، منتهی امکانا مؤاخذه شد. پس اکراه نمیشه در اینجا قیاس کرد، با اینجا قیاس کرد. اکراه بازم طبق قانون عدم الجبر با اکراه رفتار میشه. یعنی شخصی که مکره شده مجبور نبوده، این مؤاخذه، خدا امتنانا مؤاخذه رو برداشته. ولا یلزم من مطابقتهی، این مطلب رو از خارج گفتم، نمیدونم تمومش کنم، بله حالا چون مطلب از خارج گفته شده دیگه بخونم. ولا یلزم من مطابقتهی، زمیر مطابقتهی به فعل عبد برمیگرده، نه به استناد، به فعل برمیگرده. لا یلزم من مطابقت فعل مقتضا مشیت الله، یا ما شاکر المشیت من تدابیری الواقعت منه تعالی. چون خدا داره جهان رو اداره میکنه، حالا چه بگیم به مشیت خودش این فعل عبد انجام میشه، یا به یکی از اسمهای دیگه اسم گذاری کنیم، تدبیری بالاخره با اداره خدا و تدبیر خدا و حکمت خدا داره این کار انجام میشه. این که کار عبد به مقتضای مشیت یا به مقتضای تدبیره، لا یلزم من ذالک، فاعل لا یلزم دو خط بعد میاد ان تکون مستندتن الیه تعالی. خب و ما شاکر هم من تدابیری که علا وفق نظام العالم است. این علا وفق نظام العالم مربوط به تدابیره، قضاءً لحق ربوبیه و لوازم الالوهیه. چرا خدا چنین تدبیری میکند و یا چرا نظام عالم رو حفظ میکند که همون تدبیره، قضاءً لحق ربوبیه و قضاءً للوازم الالوهیه. چون ربوبیتش این اختزا رو میکند، الوهیتش این لازم رو دارد که تدبیر کند و نظام عالم رو حفظ کنه. حالا اگر کار من طبق این تدبیر الهی است، لازم نمی آید ان تکون مستندتن الیه تعالی. ان تکون یعنی افعال عباد، اول ضمیر مذکر و مذکر و لا یلزم من مطابقتهی، اینجا میگفت ان یکون مستندن الیه تعالی، اون تا اونجا ضمیر رو به فعل برگردون، اینجا ضمیر رو به افعال برمیگردون. و اینما یلزم یعنی لازم میاد که فعل مستند به خدا باشه و مستند به عبد نباشه. اگر خدا معصیت عباد رو بخواهد مشیت حتمه، اگر مشیت حتمی باشد دیگه کار مستند به عباد نیست. اگر مشیت حتم باشه فاوقه ها علا عیدی هم به اجبار و الزام، نتیجه مشیت حتم می شود که خداوند این افعال رو واقع می سازد بر عیدی عباد اونتا به اجبار و الزام، و اون وقت این دیگه استناد به خدا پیدا میکنه، استناد به عبد پیدا نمیکنه. ولی ما معتقدیم که چنین مشیتی در کار نیست و لیسه جزاله، یعنی چنین مشیت حتمی در برای خدا نیست نسبت به کار عباد. فا ازلالهم لیسه به قبیه، ازلالهم مبتداست، لیسه به قبیه یه خط بعد میاد خبره. ازلال از چه ناحیه، چجوری خدا عباد رو ازلال میکنه؟ به خلق امور ضروریت لمصلحت العالم، خلق میکند اموری رو که برای مصلحت عالم ضروری و واجب است و باید خلق شود. مفضیت الى اختیارهم از زلاله، که این خلق امور یا این امور منتهی میشوند به این که عباد زلالت رو به اختیار خودشون انتخاب کنند. این چنین ازلالی لیسه به قبیه، قبیه نیست، چون بالاخره اراده عبد رو از بین نبرده و عبد با ارادش داره این کار رو میکنه. این نمال قبیه، قبیه این است که خداوند این اموری رو که ضروری برای مصلحت عالم است نیافریند، این قبیه، نه این که این امور رو بیافریند و عبد به اختیار خودش به زلالت بیفتد، اون قبیه نیست. انما القبیح منحصرا اخلال به این مصلحتی است که اگر اخلال شود الموجب، الموجب صفت اخلاله، الموجب لاختلال ربوبیه و لوازم سلطنت، که این اخلال به مصلحت نظام موجب اختلال ربوبیت خداوند و اختلال لوازم سلطنت، که این ممکن نیست. پس با این امور ضروریه که برای مصلحت نظام عالم لازمن باید آفریده شوند و بهشون اخلال نشه، اینا آفریده میشن، تأثیر در عبد میذاره، این تأثیر در عبد باعث ازلال عبد میشه، ولی نه اینکه ازلال اجباری، بلکه نه اینکه زلالت اجباری، بلکه زلالت اختیاری. و چون زلالت اختیاریست زلالت رو به خود عبد اسناد میدیم، منافات ندارد که این زلالت به این بیانی که گفتیم از جانب خدا باشد، در این حال به عبد استناد داده شود و این عبد مؤاخذه شود. اینم مطلب دوم بود، تموم شد. و ان الخصال الصعب، مطلب سوم، اینم عطف بر کون عظمت الامور، یعنی اون بقالو فی الرد علی القدریه و سر اینم در میاد، مطلب سومی که فرصت برای خوندنش نداریم، میذاریم فرصت بعدی.